کنوکری بلد بشم من از کنار اسم تو، چجوری ساده رد بشم من از کنار اسم تو، چجوری ساده رد بشم. همین که خرج تو میشم همش برام حساب میشه، تا اسم کربلا میاد دلم دوباره آب میشه، تا اسم کربلا میاد دلم دوباره آب میشه. از کربلا چه خبر چه خبر آقا، اسمتم کن یه سحر یه سحر آقا، اسمتم کن یه سحر یه سحر.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سعیتون مشکور و پیاده رویتون مقبول عاشقانه آقا امام حسین علیه السلام. در ادامه بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم و دعوت میکنیم که با سروش آسمانی همراه باشید. نکات تفسیری آیه 29 سوره مبارکه توبه از زبان آیت الله سید احمد خاتمی به مدت 25 دقیقه.
تنزيل من حكيم حميد.
سروش آسمانی.
آسمانی نفس تاره کهکشانی بی‌نهایت، سوره های روشنایی از هدایت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. آیه 29 سوره توبه. نکات تفسیری این آیه تا اینجا گفته شد که حتی يؤتوا الجزيه، باید با اهل کتاب جنگید. مقطع پایان جنگ آن است که اینها جزیه بپردازند. به عبارت دیگر این آیه را نمیتوانیم اعلام جنگ با اهل کتاب بگیریم، بلکه اعلام یک قرارداده. حاضرید زیر پوشش نظام اسلامی قرار بگیرید یا نه؟ اگر زیر پوشش نظام اسلامی قرار گرفتید، جنگی در کار نخواهد بود. اگر نیامدید زیر پوشش نظام اسلامی و تسلیم نظام اسلامی نشدید، آماده جنگ باشید. به عبارت اخرى چنین میتونید مرقوم بفرمایید که فرق است بین مشرکین غیر اهل کتاب و مشرکان اهل کتاب. مشرکان غیر اهل کتاب یک راه بیشتر پیش روشون نیست و اون راه مسلمان شدن است و بس. اما مشرکان اهل کتاب دو راه پیش روی اونهاست. یک راه مسلمان شدن هست. مسلمان شدند لهم مال المسلمین و علیهم ما علی المسلمین، مثل یک مسلمان دیگر. اما اگر مسلمان نشدند بلافاصله مسئله جنگ مطرح نیست. این مسئله مطرح است که آیا حاضرند در عمل به قرارداد ذمه پایبند باشند یا حاضر به این قرارداد ذمه نیستند. قرارداد ذمه بخش مالیش عبارت است از پرداختن جزیه. جزیه اون سهم مالی است که اهل کتاب می‌پردازند به دولت اسلامی در مقابل حفظ جانشون، یا به تعبیر امروزی برای رعایت حقوق شهروندیشون. کیا باید بپردازند؟ اونهایی که توان جنگ دارند، جوانهای پسر بالغ. بنابراین از چند گروه جزیه مطلقا برداشته شده، جزیه ای نمی پردازند. یک، اطفال و افراد نابالغ تا به سن بلوغ برسند. مثل پرداخت یارانه نیست که سرانه باشه، از بچه یک روز متولد شده تا پیرمرد 90 ساله این نیست. جزیه از کسانی گرفته میشه که اینها بالغ باشن. اطفال و افراد نابالغ جزیه ای نمیپردازن. دو، زنانی که تابع شوهرند، اینها هم جزیه ای که شوهرانشون میپردازند جزیه اونها هم محسوب میشه. فقرای از اهل کتاب هم از پرداختن جزیه معافند. چهار، سال خوردگان و ناتوانان از پرداخت جزیه معافند. حتی در یک روایتی هست امیرالمؤمنین علی علیه السلام دید پیر مردی گدائی میکنه، فرمود من هازا، گفتن نصرانیون، نصرانیست. مولا فرمود تا وقتی جوان بود ازش کار کشیدید، حالا روز پیری او را به گدائی انداختید، به این مضمون که اطعموه من بیت المال، حقوقش از بیت المال بدید که زندگی شرافتمندانه خودش رو دنبال کنه. ما حتی تا اینجای مسئله را هم داریم. عرض میکنم که از دیوانگان و کسانی که مشاعر خودشون را از دست دادند هم جزیه‌ای گرفته نمیشه. شش، از کشیش‌ها و روحانیونشون هم چیزی گرفته نمیشه. به این ترتیب مورد جزیه بسیار محدود شد. چقدر گرفته میشه؟ چقدرش؟ زاکه الى امام المسلمین، رهبر جامعه اسلامی، هر چقدر مناسب دید او تعیین میکنه. در وسائل جلد 15 چاپ جدید باب 68 میزان مبلغی که باید اهل کتاب به عنوان جزیه بپردازند روایاتی ذکر کرده. روایت صحیحش همین است که این مربوط به امام المسلمین هست. امام المسلمین هم توانایی مالیشون رو میسنجه که چقدر هست. به مقداری که توانایی مالی دارند میپردازند. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط آورده که این مبلغ کمتر از 12 درهم نبوده. هر 100 درهم 10 دیناره. 10 درهم میشه 1 دینار، یعنی حدود تقریبا 1 دینار سالیانه میپردازند. ولی این هم طبق روایات باز بسته به نظر امام المسلمین و قهرن او هم توانایی و تمکن اهل جزیه را نگاه میکنه چقدر میتونن بپردازن. مرحوم شیخ طوسی داره کمتر از 12 درهم نبوده. البته وقتی گفتیم ذاک الی امام المسلمین، شاید در اون شرایط این مقدار توانایی عمومی بوده. خب حتی اختیار امام المسلمینه، حتی به مسئولین جمع آوری جزیه میفرموده اگر گفتن توانایی نداریم بپذیرید، سختگیری در این جهت نداشته باشید. این دقیقاً وقتی میگیم ذاک الی امام المسلمین یعنی این پولیست که باید مصالح نظام اسلامی درش در نظر گرفته بشه، چه بسا در یه مقطعی امام المسلمین مصلحت رو در این بداند که ببخشه. این دیگه اختیار امام المسلمینه. پس این هم از جزیه. معنای لغوی جزیه را هم که در بحث قبل بیان کردیم که در حقیقت در برابر حقن دماشون هست و حفظ جان اونها، به عبارت دیگر همان گونه که شهروندان مسلمان مالیات میپردازند، خمس، زکات، و الان علاوه بر خمس و زکات مالیات هم میپردازند، اونها هم تو همین شهر زندگی میکنند، از همین امکانات این شهر استفاده میکنند، امکاناتی که در این شهر هست، امنیتی که در این شهر هست، بهداشتی که در این شهر هست، رفاهی که در این شهر هست، اونا هم استفاده میکنند. اونا بایستی در برابر این خدمات هزینه بپردازند. خب ان یدن، مراد ان یدن چیست؟ ما معنا کردیم که حتی یعطل جزیه یعنی آمادگی داشته باشن برای پرداخت جزیه، نه اینکه بالفعل بپردازن. اگر مقصود این بود که خودشون بپردازن، به یدن با فصاحت و بلاغت انسب بود، و اگر قرار بود خودشون با دستشون بدن، به ایدی هم مناسبتش بیشتر بود. اینجا یعنی آمادگی. منتها چند احتمال در رابطه با این آیه شریفه هست. برخی گفتن ان یدن یعنی در حدی که توانایی مالی دارند، نباید به اینها فشار آورد بیش از حد تواناییشون. دو، ان یدن یعنی از سلطه‌ای که مسلمان‌ها بر کفار دارند، یعنی اونها باید بپذیرند این سلطه را. البته این معنا فیه نظر، چون و هم ساغرون گویای این هست، دیگر نیازی به این نیست که ان یدن گویای این مطلب باشه. برخی گفتند که ان یدن یعنی این که اینها نقدی بدن، قسطی و عرض میکنم که نسیه ای نباشه. حتی یعطل جزیت ان یدن، به نظر میرسه که این معنا که توانایی مالیشون رو در نظر بگیریم و آمادگی پرداخت داشته باشند، این اقرب المعانی به حتی یعطل جزیت ان یدن و هم ساغرون هست. اهل کتاب اگر میخواهند رویاروی با نظام اسلامی نباشند و در نتیجه نظام اسلامی با اونها در ستیز نباشد، راهش اینه که اعلام آمادگی کنن، آمادگیشون رو برای پرداخت جزیه اعلام کنند و به گونه ای باشد که جدی باشند در پرداخت جزیه. آخرین نکته تفسیری این است که و هم ساغرون، جزیه بپردازند. ما معنا کردیم در حالی که تسلیم نظام اسلامی هستند، تسلیم نظام اسلامی باشند، بپذیرند حاکمیت نظام دینی را. در بحث لغوی جناب ابن فارس گفت الساغر الرازی به زیم، یک لغوی دیگر گفت الرازی به ذل. برخی از مفسرین در این ساغرون یه چیزایی گفتن، بگم براتون. یک، گفتن ساغرون یعنی این که ذمی ها رو، اینا رو دستگیرشون کنند و به حالت خاری بکشانندشون به جایگاهی که مأمورین جزیه اونجا هستند با ذلت. دو، گفتن ساغرون اینه که مأمور قبض جزیه نشسته باشد و اونها ایستاده باشند. سه، آن که ذمی ها رو تو آفتاب نگه می‌دارند تا نوبت پرداختن جزیه‌شون بشه. چهار، گفتن که موقع پرداختن جزیه ذمی سر خودش رو پایین میاره و مأمور جزیه ریشاشو میگیره و یک ضربه ای بر سرش میزنه و جزیه را میگیره. این نظریه عجیب به شافعی نسبت داده شده، گفته حتی یعطل جزیته، یعنی این. عرض میکنم اگر هر کدوم از اینها روایت معتبری در موردش بود، ما تسلیم محض روایات اهل بیت، هر کدوم از اینها. ولی فرض اینه روایت معتبری در مقام نداریم که گفته باشه این کارها رو بکنید. ممکنه در یه روایت ضعیف و سندی کسی چیزی را نقل کرده باشه، و حیث این که ما روایت معتبری نداریم، پس بایستی که رجوع کنیم به کلیاتی که در دینمون داریم. کلیاتی که ما در دینمون داریم این است که دو حالت اهل کتاب دارن، یا این است که طرف قرارداد مسلمون ها هستند، یا این است که نه، طرف قرارداد نیستند و رویاروی با مسلمون ها هستند. در صورتی که رویاروی هستند، سخن از قتال است با ضوابط شرعیش. ضوابط شرعیش چیه؟ اولا اعلان کنند که مسلمون بشند، ثانیا ضوابط انسانی رو در جنگ رعایت کنند، بچه ها رو نکشند، زنها رو نکشند، آب دشمن رو مسموم نکنند، درخت دشمن رو قطع نکنند، بجنگند با ضوابط شرعی. اونجا هم سخن از اهانت نیست. و یا میپذیرند قرارداد رو و میخواهند در پناه دولت اسلامی زندگی کنند. اگر قرارداد رو پذیرفتند، دیگر اینجا ما نمیتوانیم یک بام و دو هوا عمل کنیم. یک بام و دو هوا یعنی از طرفی بگیم که شما شهروندید، از طرفی هم آمده داره وظیفه‌ش رو انجام میده، حق جزیه‌ش رو میپردازه، بیایم ریشش رو بگیریم، یه ضربه‌ای هم به سرش بزنیم. به نظر میرسه اینها با سماحت و بزرگواری که اسلام در جاهای دیگر داره و برخورد انسانی که اهل بیت علیهم السلام با اهل کتاب داشتن سازگار نیست. اون چه صریح آیه است و هم ساغرون، صغر در برابر کبر، گردن کشی نکنند. و عرض میکنم که هیچ رجلی به اصطلاح برای خودشون در برابر اسلام نباشند. اینو بیشتر ما از آیه نمیفهمیم. بپذیرن اقتدار دولت اسلامی رو. تعابیری که در باب صغر داشتیم، اصل صحیح یدل علی قلت و حقارت، از صغر ضد الکبر و صغیر خلاف الکبیر و صاغر الرازی به زیم. مفردات راغب داره. از صاغر الرازی به ذل، در یک لغت دیگر از صاغر الرازی بالمنزلت الدنیه. پس قاتل الذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر در نهایتش اینه، اینا تسلیم نظام اسلامی باشن.
قرآن کتاب بیداری.
نکات تفسیری آیه گفته شد، اما پیام های آیه. پیام اول آیه این است که نباید همه دشمنان را به یک چشم دید، بایستی طبقه بندی کرد با کسانی که فاصله بیشتری دارن یه جور باید برخورد کرد، با کسانی که فاصله شون کمتره یه جور دیگه. و دقیقا ما داریم میبینیم فاصله مشرکین بسیار زیاده با توحید. ملاحظه کردید از اول آیه، از اول سوره تا اینجا، از براءت من الله و رسوله، فقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم، تا میرسه به اینجا فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم. عرض میکنم قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم. لحن در تمام این موارد لحن بسیار کوبنده ای هست. اما میاییم سراغ اهل کتاب، دیگه اون لحن نیست. حتی یعطی الجزیه عن ید و هم صاغرون، یعنی برخورد شما با اینها باید برخورد در شأن اونها باشد. به هر حال اهل کتاب اصل خدا رو قبول دارند، لذا با اونها بایستی برخورد مناسب بشه. مناسب هم همینه، بین دو راه قرارشون بدن. میخواید زندگی کنید، به قرارداد ذمه تن بدید. نخواستید، خوب آماده جنگ باشید. نکته دوم این است که ایمان به خدا، ایمان به پیغمبر، اگر در چارچوبه‌ای بود که تعیین شده بود، ایمان واقعی است. و و الا ایمان شعاری است. اصل خدا را قبول داشتند اهل کتاب، ولی چه خدایی؟ خدایی که ستاست در عین حالی که ستاست یکیست. این اون توحید قرآنی نیست. یا معاد را هم اینها قبول داشتند، ولی چه معادی؟ معادی که نور چشمی پذیر و پارتی بازی پذیره. ایمان باید ایمان به اصطلاح استاندارد باشد به این بیان، ایمانی که در چارچوبه همون ضوابط باشه. نکته سوم آن است که بایستی در کنار اعتقاد التزام عملی باشه. اعتقاد منهای التزام عملی در حقیقت اعتقاد محسوب نمیشه. ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق. التزام عملی به اندازه اصل اعتقاد مهم هست.
تشنگان را نور قرآن همچو آبی کند از معرفت سیراب و طالب معنا. پرسشت را پاسخ از قرآن بیا، پرسشت را پاسخ از قرآن بیا.
سروش آسمانی بود. نکات تفسیری آیه 29 سوره مبارکه توبه از زبان آیت الله سعید احمد خاتمی. این برنامه ساعت 5 بامداد فردا برای شما تکرارش پخش خواهد شد. بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف با پارسایان ادامه پیدا میکنه. سیره و اخلاق علما در سخنان حجت الاسلام میر سید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین انه خیر ناصر و معین. تجسم اعمال و تجسم اخلاق از جمله اموری است که در پیش اهل نظر و محققین مسلم است و بعضی از اخبار و روایات دلالت بر تجسم اعتقادات نیز می کند. هر یک از اعمال ما و اخلاق ما چه خیر و یا شر در نشأه ملکوت و غیب صورت ملکوتی غیبیه دارن. در عالم ملکوت صورتهای ملکوتیه از آنها به وجود میاد. اعمال صحیح و اعتقادات صحیح ما صورت نورانیه دارن، نیکو منظر، زیبا. اعمال سیئه، اعتقادات باطله به شکل صور ظلمانیه، مستقبهه، کریه المنظر ظاهر می شوند. بنابراین عمل به گونه ایست که گاهی فاعل اون عمل را به ابتهاج و سرور، اگر نیکو باشد صالح باشد، به اندوه و الم اگر خدای ناکرده ناصالح و گناه و معصیت باشد. خب این را برای چی عرض کردیم؟ این را برای این عرض کردم که همونطور که انسان در دنیا یک صورت ملکی که در این